سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام. دوشنبه دیگری از راه رسیده است و به مانند هر دوشنبه در کنار پونه عزیز برنامه کیوسک رو تقدیم حضور شما میکنیم. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی و سلام به شنونده های رادیو پیام بعد از دو هفته غیبت.
چرا غیبت دارین؟
والا از صاحبش بپرسی.
خب هفته گذشته غیبتتون موجهه به خاطر اینکه بعد از برنامه کنسرت آرش و مسیح بود و من مجبور بودم به دلیل اینکه دوستان رو منتقل بکنیم به فرودگاه و کارهای فرودگاهیشون رو انجام بدیم نتونستیم برنامه بریم، ولی هفته قبلش خاطرم نیست چرا. امیدوارم دلیل
راستش من مجبور میگم یادم نمیاد چرا ولی تقصیر تو بود.
باشه قبول میکنم، من همه تقصیرها رو قبول میکنم.
نه یعنی منظورم اینه که یعنی من آمادگیشو احتمالاً داشتم تو نداشتیش.
بله خیلی ممنون شنوندگان عزیز، من بی پناه و کمک بکنین. خب بریم به سراغ ترانه این هفته ببینیم که پونه چه ترانه‌ای برای شما در نظر گرفته که تقدیمتون کنه.
یک ترانه جدیدی از محسن نامجو به همراه محمود شریکر اومده بیرون به اسم مرجانه، یه تک آهنگ یک ترک اومده فعلا بیرون. اینطور که متوجه شدم ظاهراً آلبومی در راه داره محسن نامجو که این یکی از ترک های اون آلبومه، ولی در حال حاضر فقط همین ترک اومده. اسم ترانه هست مرجانه، همونطور که گفتم محسن نامجو به همراهی محمود شریکر.
این هیچ اطلاعاتی از این آقای شریکر در دست هست؟
این آقای شریکر که حالا من نمیدونم چرا فامیلی شریکره، یعنی حقیقتش پیدا
آدم
نکردم.
یاد شریک میفته.
آره پیدا نکردم که دلیلش چیه، چون فکر نمیکنم این فامیلی اصلیش باشه، یعنی فکر میکنم یه یک اسمی انتخابی، حالا به چه دلیلش رو راستش پیدا نکردم، چون مدل نوشتنش هم به لاتین یا به انگلیسی مثل آلمانی نوشته میشه، یعنی با حروف S-C-H. آره خلاصه حالا اسمش خیلی مهم نیست، ولی سرپرست ایشون موزیسین هستن، مقیم نیویورک و سرپرست گروه بند کمپ هستن که این گروه بند کمپ یه جورایی مثل بلک کتس ما میمونه فکر میکنم، یعنی نه حالا بگم مقایسه شاید خیلی درست نباشه، از لحاظ سبک کاری به شدت با هم فرق دارن، ولی همونطوری که بلک کتس در طی سالها هی گروه گروه اومدن بلک کتس رو تشکیل دادن بعد رفتن، حالا یا اینکه کلن از بازار موسیقی بیرون رفتن یا اینکه خودشون به تنهایی و خارج از گروه بلک کتس رفتن و کار کردن، این بند کمپ هم یه همچین حالتی رو داره و نقش این آقای محمود شریکر نقش آقای شهبال شپره هست توی بلک کتس. یه گروهیه که گروه های کوچیک کوچیک و ناشناخته یه موسیقی رو زیر پروبال خودش میگیره، امکانات بهشون میده، آلبوم براشون بیرون میده، نمیدونم کمکشون میکنه، حالا اگه نوازنده کم دارن کنسرت براشون برگزار میکنه، حالا به هر حال این گروه رو شکل میده و بعد گروه میرن و بند کمپ میمونه با آدم های جدیدی که میان. حالا این توضیح خیلی این گروه بندکمپ صرفا هم با ایرانی ها کار نمی کنه، بگم سال هاست که در امریکا هست این آقای محمود شریکر و توی نیویورک تایمز بارها گزارش ازش گرفتن و راجبش نوشتن، حتی با موزیسین های تازه کار و نوپای غیر ایرانی و حتی امریکایی هم کار کرده و اینکه خلاصه خیلی کارش درسته،
یه جورایی مثل آکادمی موسیقی میمونه که میاره آره. معرفی میکنه استعدادا رو به بازار ما موسیقی.
بله ولی به صورت سالهاست داره این کارو میکنه، ولی به صورت پابلیش شده و رسمی از سال 2007 شکل، یعنی از سال 2007 به اسم بند کمپ کاملا شناخته شده هستش اینطوری که من راجبش خوندم در امریکا، ولی خب این تعریفی که من الان ارائه دادم رفتی به محسن نامجو نداره، یعنی محسن نامجو قرار نیست از طریق بند کمپ شناخته بشه، خب اون کار خودشو داره میکنه و شناخته شده هم هست به اندازه کافی، این همکاریه، فقط صرفا یک همکاریه، یک تک آهنگ بیرون اومده به اسم مرجانه.
مرجانه بله، محسن خان نامجو با ترانه مرجانه بعد از ترانه 45 ضربی که دفعه آخر از محسن نامجو پخش کردیم، این بار نوبت ترانه مرجانه رسیده به چشم. بعد از برنامه تو پونه جان این تک آهنگ رو تقدیم میکنیم به شنوندگان برنامه کیوسک. بریم به دنیای سینما، وارد بشیم، درها رو باز کنیم، ببینیم که چه خبر هست در این دنیا این روزها که یواش یواش به آکادمی اسکار نزدیک میشیم. جشنواره های مختلف کارشون رو آغاز میکنن دوباره و سینمای ایران چه خبر؟
بله، جایزه دستاورد هنری جشنواره فیلم استکهلم برای اولین بار به یک ایرانی تعلق گرفت. اسب برنز هست این جایزه دستاورد هنری که توی جشنواره استکهلم برگزار میشه و این قراره که البته تعلق گرفت که هنوز این جایزه دادن اهدا نشده در حقیقت، ولی مشخص شده که به کی میخوان بدن. پیمان معادی قراره که این جایزه رو بگیره. یکی از خبرگزاری های سوئد که من دقیقاً چون شک دارم مطمئن نیستم کدوم یکی از خبرگزاری ها، برای همین اسمش رو نمیگم که یه وقت اشتباه نکرده باشم، ولی یکی از خبرگزاری های رسمی سوئد اعلام کرد که جایزه یک عمر دستاورد هنری برای اولین بار به یک ایرانی در جشنواره فیلم استکهلم تعلق خواهد گرفت. در متن این خبر هم اومده بوده که پیمان معادی درخشش بین‌المللی خودش رو در سال 2011 در حقیقت با بازی توی فیلم جدایی نادر از سیمین شروع کرد و یک ویژگی منحصر به فردی داره توی بازیش، یک شناخت و درک عمیقی نسبت به نقش‌هایی که داره. اینایی که من دارم میگم اینا نظر شخصی من نیست، این خبرگزاری سینمایی سوئد نوشته. و روی پرده سینما از تعصبات، مرزها و مرزهای بازیگری میگذره وقتی داره بازی میکنه و این جایزه، این رویداد هنری که در استکهلم برگزار میشه، یک جایزه ای داره همونطور که گفتم اسب برنز که در هر سال مثلا به یک عمر دستاورد هنری که به یک نتیجه‌ای برسه، به یک هنرمندی که به یک نتیجه‌ای رسونده باشه هنرش رو تعلق میگیره. نمایش اول فیلم نوردیک یا در همین فستیوال منظورمه، نمایش اول فیلم جدای نادر از سیمین پیمان معادی بوده، بعد هم فیلم متری 6.5 پخش شده و بعد هم یک مراسم فرش قرمزی این اتفاق قراره که بیفته، یک مراسم فرش قرمز هم قراره پهن بشه که پیمان معادی قراره روش قدم بزنه. این فرش قرمز برای فیلم متری 6.5 هستش. بعد در ادامه این خبر گفتن که نوشتن که در حقیقت هیئت داوران خیلی انگیزه های زیادی داشته برای اینکه این جایزه رو امسال به پیمان معادی بده. این بازیگر ایرانی جذابیت های عمومی و نقش آفرینی هایی که داره در حد و کلاس جهانیه و سینما رو فارغ از مرزها و فارغ از ملیت روی پرده سینما غنا میبخشه و به بیننده یا به مخاطب ارائه میکنه. خیلی تعریف کردن ازش، گفتن خیلی برداشت نیرومندی نسبت به نقش هایی که بازی میکنه داره، بصیرتش نسبت به نقش ها خیلی عمیقه. بعد اینکه یک دریچه ای رو برای مخاطب باز میکنه که وقتی یه فیلمی رو میبینه در حقیقت فراتر از داستان فیلم به یک درک عمیقی از شخصیتی که پیمان معادی داره بازی میکنه برسه. به هر حال میگم همونطور که گفتم خیلی تعریف و تمجید توی خبرگزاری های سینمایی سوئد از پیمان معادی شده و این جایزه اسب برنز قبل از پیمان معادی در سالهای گذشته آدم‌های خیلی بزرگی این جایزه رو دریافت کردن، مثل دیوید لینچ مثلا، مثل الیور استون، سوزان ساراندون، فرانسیس فورد کاپولا، مثلا این آدم‌ها بودن که این جایزه رو گرفتن و خب این خیلی خیلی ارزشمنده که امسال پیمان معادی قراره این جایزه رو بگیره.
این خیلی جالبه، ضمن اینکه در واقع همینجا خیلی صریح و واضح و رک و بی‌پرده به دشمنان فرهنگ ایران که همینجا در همسایگی خودمون در شهر گوتنبرگ زندگی میکنن مستقیما یک پیامی داره این خبر که آقایون سینمای ایران مربوط به جمهوری اسلامی میتونه نباشه، میتونه جدا باشه، سینمای مستقل وجود داره و اینی که خطابش بکنیم در پیت، گلیم قرمز، فرش قرمز یا هر چیز دیگه‌ای که خطاب بهش میکنیم، بعضی وقتا یه اتفاقات عجیب غریبی تو سینمای ایران میفته که نتیجهش میشه پیمان معادی. ما این افتخار رو داشتیم که فیلم بمب یک عاشقانه به بازیگری و کارگردانی خود پیمان معادی رو توی شهر خودمون، اگه خاطرت باشه، در ماه فوریه همین امسال 2019 نمایش دادیم و تصمیمم داشتیم که متری 6.5 قبل از اینکه لو بره در سینمای ایران از طریق وزارت ارشاد، اگه خاطرت باشه، اون رو هم رایزنی کرده بودیم که نمایشش بدیم، ولی خب حالا متری 6.5 قسمت نشد. به هر حال ما تبریک میگیم به پیمان معادی از طرف برنامه کیوسک و
ببین، پیمان معادی یکی از اون پدیده های سینمای ایرانه در حقیقت، یکی از اون آدم هایی که کاملا بی‌حاشیه در سکوت و بدون اینکه اهمیت بده که راجبش چی گفته میشه داره کارشو میکنه و خیلی آهسته و پیوسته طی سالهای گذشته پیش رفته، جلو رفته، نه فقط در عرصه بازیگری، در نویسندگی، در کارگردانی به شدت آدم موفقیه و یه جورایی میشه گفت بازیگری پیمان معادی کشف اصغر فرهادیه. خب درباره الی جز اولین بازیگری هایی بود که پیمان معادی کرد و خب فیلم بسیار موفقی بود که اصغر فرهادی کار کرد. به هر حال میگم یک تعداد بارها من اینو گفتم تو این برنامه، یک تعداد از بازیگرهای جوان هستند الان، چه زن چه مرد، که میگم پدیده هستن، یعنی آینده بسیار درخشانی دارن اگر با همین سبک ادامه بدن و اینکه خب چون جوان هم هستن خیلی سالهای زیادی پیش رو دارن، اکثرا تحصیل کرده هستن، تحصیلات آکادمیک بازیگری دارن یا نمایشی، حالا علوم نمایشی، حالا رشته های متفاوت، به دلیل تسلطشون روی زبان انگلیسی و زبانهای دیگه میتونن با خارج از ایران ارتباط برقرار کنن، کانال بزنن، خودشون کار کنن، به دلیل شرایطی که برای خودشون مهیا کردن خارج از ایران معمولاً یه پایگاه‌هایی دارن که مثلا میان و میرن و مشکل ویزا ندارن. خب این باعث میشه که مرزهای جغرافیایی یه جورایی برداشته میشه، میتونن بیان مثلا تو رویدادهای سینمایی حضور داشته باشن، دیده بشن و این اتفاقیه که اتفاقاً جمهوری اسلامی اینو نمیخواد و اتفاقا نمیخواد که اینها انقدر پاشون باز بشه به محافل سینمایی خارج و اینکه انقدر شناخته بشن، انقدر باهاشون صحبت بشه، مصاحبه بشه،
جایزه بگیرن،
جایزه بگیرن و اینها. ولی خب اینها در حقیقت خودشون شخصا دارن این کانال ها رو میزنن. در همه جای دنیا یک سری نهادهای دولتی هستند که خب بازیگرها رو یا سینماگرها رو پوش میکنن، کمکشون میکنن که برن و خودشون رو به ظهور برسونن، نشون بدن، ولی ایران اینطوری نیست. اتفاقا جلوشون سنگ میندازن، نمیخوان که این اتفاق بیفته، خودشون هستن و میگم تعداد کمی هستن که این توانمندی رو دارن و همه اونهایی که این توانمندی رو دارن هم اونهایی هستن که میگم امید سینمای ایران هستن که میشه گفت جزء سردسته هاشون پیمان معادی هستش خوشبختانه.
آره، مثل حالا پیمان معادی، مثل شهاب حسینی، مثل سایر بازیگران، مثل
صابر عبر، بله. نوید محمدزاده، حالا نوید محمدزاده توی یک لول و نیوی دیگه هست، ولی خب به هر حال مثل ترانه علی دوستی، لیلا حاتمی، اینها بازیگرایی هستن که خارج از ایران میشناسنشون، یعنی اسم سینمای ایران میاد میدونن اینا، این چند نفر رو میشناسن.
آره، من منظورم از این بحثی که باز کردم این بود که بخوام این رو بگم که الزاماً هر فیلمی که داخل ایران ساخته میشه وابسته جمهوری اسلامی نیست.
یه چیزی
آره، چیزی که بارها و بارها تکرارش کردیم که آقا جان یه کمی حداقل چشم هاتون رو باز کنید، ببینید که چه اتفاقی داره میفته، بعد بر اساس اون بیاید نقد کنید، بگید آقا در پیته بمنم.
نه اتفاقا من یه جایی خوندم یه چیزی و که یه نفر نوشته بود که سینمای ایران را تحریم کنید، همین یه جمله نوشته بود مثلا بدون هیچ توضیح، یه آدم ناشناس مثلا خودش اینو نوشته. حقیقتش من حوصله خیلی بحثای مجازی و تو فضای مجازی حالا کامنت بذارم و بحث کنم و حقیقتا ندارم، چون آدم نمیدونه در حقیقت داره با کی بحث میکنه. یه وقتا اصلا ارزش نداره که آدم وقت بذاره و بحث کنه، ولی رو در رو وقتی تو با یه آدمی که میشناسی داری بحث میکنی، خب میدونی تا کجا میتونی پیش بری و از کجا دیگه هدر دادن انرژیه. در نتیجه من خیلی توی فضای مجازی وارد بحث نمیشم، ولی واقعا یکی دو بار نوشتم، هی پاک کردم، هی نوشتم، داشتم به این فکر میکردم که یعنی چی، مشکل چیه، دعوا با کی داری دعوا میکنی، چرا گل به خودی میزنی، الان سینمای ایران را تحریم کن، چرا. مثل این میمونه که مثلا من یهو شب بخوابم صبح پاشم بگم بقالی ها و قصابی های ایران را تحریم کنید، مثلا مردم ایران. خب یعنی چی؟ خب دارن مردم اونجا زندگی میکنن، کار میکنن، حرفه های متفاوتی دارن و الزاماً همه بقال ها طرفدار جمهوری اسلامی نیستن، همه سینماگرها هم وابسته جمهوری اسلامی نیستن. ولی خب متاسفانه ما یه چیز کلی میشنویم این بر آب، ما هممون، ماها که این وریم، یه چیز کلی تو فضا مثلا باد یه خبری برامون میاره یه چیزی، بعد میگه آه ما دیگه بلدیم، دیگه فهمیدیم، دیگه همینه دیگه. خودمونم خسته نمی کنیم، چه کاریه الان، چرا وقت بذاریم بریم بخونیم، چرا بریم تحقیق کنیم
بفهمیم
دیگه. همین که شنیدیم که سینماگرا الان، حالا مثلا ابراهیم حاتمی کیا وابسته، اوکی، و مثلا یه نفر میاد میگه آره ابراهیم حاتمی کیا کارگردان سینما وابسته جمهوری اسلامی، خب پس همشونن دیگه، خب
آره دیگه، از دمشون
نمونه خروار و همشون. خلاصه که تمومش بکنیم به نظرم این بحث.
نه ما که معمولا راجع به این موضوعات خیلی دیگه صحبت نمی کنیم، فقط با توجه به بعضی خبرهایی که بولد میشه، مثل همین خبر که اومد بالا الان در مورد پیمان معادی، و با توجه به این که یکی از فیلم هایی که ما اینجا حالا به ناحق نقد شدیم راجبش، نقد ناعادلانه شدیم راجبش، برای اینکه آوردیمش اینجا تو این شهر نشونش دادیم از طرف بعضی نادوستان، در واقع بستی اینجوری بگم، خواستم که بگم که خب حالا این پیمان معادی، اینم شما یه کشوری مثل کشور سوئد و یه جایزه بزرگی مثل این جایزه و یک خبرگزاری رسمی سوئدی میاد همه اون چیزی که شما تلاش میکنید که بیاید و خراب کنید و از بین ببرید رو بنا میکنه خیلی ساده و راحت و قشنگ، و ما هم پیگیری میکنیم. بریم خبر بعدی.
یک جایزه دیگه برای فیلم، یکی از فیلم های ایرانی، بسیار ظاهرا این فیلم خوبیه، من خیلی دلم میخواست که این فیلم رو میشد که ببینیم، ولی خب متاسفانه بعد وایسیم تا حالا معلوم نیست کی بیاد در شبکه تو اینترنت و بتونیم ببینیم. فیلم نه، دارم راجع مسخره باز همایون غنی‌زاده صحبت میکنم. این فیلم خیلی فیلم خیلی خیلی فیلم خوبیه، در جشنواره هم خیلی جایزه گرفت و خیلی مورد تعریف و تمجید هم مخاطب عام هم سینماگرها و منتقدین سینما واقع شد. علی نصیریان، آخرین کار علی نصیریان هست، خیلی خوب کار کرده علی نصیریان، صابر عبر عزیز توش بازی کرده، فیلم بسیار فیلم قویه، ژانر کمدیه، ولی نه کمدی دم دستی، کمدی ارزشمند،
کمدی هزار پایی نیست،
بله اون کمدی که نمایش کمدی، در حقیقت اون چیزی که در علوم نمایشی، در رشته نمایش به نام کمدی و طنز شناخته میشه. جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ورشو به فیلم مسخره باز رسید. حالا جشنواره ورشو یکی از بهترین جشنواره‌های سینمایی رده آ یا الف هستش و خیلی ارزشمنده وقتی جایزه به فیلمی داده میشه. فیلم مسخره باز همایون غنی‌زاده برای یک فیلم جایزه ویژه جشنواره جهانی ورشو رو برای در بخش بهترین فیلم بلند سینمایی از آن خودش کرد. این اولین حضور بین المللی مسخره باز بود که برای اولین بار یعنی خارج از ایران نمایش داده شد در 35مین جشنواره ورشو. 4 نمایش موفق داشت، خیلی خیلی توی همین جشنواره 4 تا اکران داشت. خیلی استقبال فراوانی ازش شد و تونست نظر هیئت داوران رو جلب بکنه. همونطور که گفتم جشنواره ورشو از سال 1985 شروع به کار کرده، یکی از معتبرترین رویدادهای فرهنگی هنری سینمایی هستش و جشنواره جوایز فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم یا فیپرشی برای سینماگران اروپای مرکزی و شرقی رو هم همین جشنواره اهدا میکنه. قبل از این در سالهای گذشته یک بار هم اصغر فرهادی برای فیلم شهر زیبا از جشنواره ورشو جایزه گرفته بود، یه بار دیگه هم پرویز شهبازی برای فیلم مالاریا جایزه بزرگ این جشنواره را از آن خوش کرده بود. مسخره باز سومین فیلم ایرانی هست که میتونه از یک جشنواره بسیار معتبر و رده الف جایزه بهترین فیلم رو بگیره. همونطور که گفتم علی نصیریان بازی میکنه، صابر عبر، بابک حمیدیان، رضا کیانیان، داریوش موفق و هدیه تهرانی جز معدود کارهایی هست، چون هدیه تهرانی خیلی دیگه این سالها کار نمیکنه. هدیه تهرانی هم درش کار میکنه. در حال حاضر همونطور که قبلتر اینو اول تو پرانتز بگم، یه ذره قبلتر داشتیم راجع به سینمای مستقل و غیر مستقل صحبت میکردیم، محمد عتبایی جزء پخش کننده های مستقل سینمای ایران هستش، فیلم های سینمایی، یعنی این رو حتی تو خبرگزاری های داخلی هم محمد عتبایی رو می نویسن پخش کننده مستقل. خیلی هم دلخوشی ازش ندارن، می نویسن پخش کننده مستقل، پاراگراف بعدی یه حالی هم بهش می دن و یه جورایی سعی می کنن که پایینش بکشن، یا حالا به هر حال منظورم اینه که کاملا فیلم مسخره باز از اون فیلم های غیر وابسته است.
اصلا این فیلم متری 6 و نیم بر اساس اختلافات چون با محمد عتبایی بود که لو رفت از طریق وزارت ارشاد، طبق در واقع بررسی هایی که خودم کردم توی حالا سینما ایران و این طرف و اون طرف و خبرهایی که اومد بیرون و عتبایی که حتی سر این قضیه یک کمی هم حالش بد شد، به بیمارستان رفت و بعد از اون آمد بیرون، یعنی همه اینها میشه دلیل آفتاب، میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، دقیقا همونیه که شما میفرمایید.
بله دقیقا. خلاصه این که این فیلم مسخره باز الان در ایران اکرانه طوریه که اکران اضافه براش میذارن، یعنی هر شب ساعت اونقدر مخاطب زیاده و صف میبندن پشت سینما، مثلا ساعت 12 که اکران اصلی تموم میشه یه اکران اکسترا میذارن برای این فیلم و اونایی که پشت در موندن و اینها میرن میبینن. خلاصه که اگر کسی مسافر ایرانه که خوش به حالش، بره این فیلم مسخره باز هم ببینه. قبل از این که تو بخوای به من بگی که وقت زیادی نداریم، من دو تا خبر رو باید بگم.
بگی.
نوید محمدزاده، محسن تنابنده نامزد جایزه آسیا پاسیفیک شدن. در حقیقت ایرانی ها در 6 رشته در این جشنواره در 6 رشته نامزد شدن. نامزدهای 13مین دوره جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک اعلام شد. سینمای ایران در 6 شاخه همونطوری که گفتم، از جمله بهترین بازیگری، بهترین مستند، بهترین انیمیشن و بهترین فیلمنامه نامزد کسب جایزه است. در بخش بهترین بازیگر مرد، نوید محمدزاده برای بازی تو فیلم متری 6.5، محسن تنابنده برای بازی در فیلم رونا مادر عظیم یا شکستن همزمان 20 استخوان به کارگردانی جمشید محمودی نامزده کسب جایزه شدن. هنوز معلوم نیست حالا جایزه بگیرن یا نگیرن یا کدومشون بگیره، ولی به هر حال نامزد شدن. این رونا مادر عظیم یا شکستن همزمان 20 استخوان همون فیلمی بود که جز فکرهایی بود سال گذشته، ایده هایی بود که بره اسکار ولی نرفت، پذیرفته نشد. در حقیقت اسم فیلم شکستن همزمان 20 استخوانه، ولی در حضورهای بین المللی رونا مادر عظیم شناخته شده. داستان هم داستان آقای عظیم و مادرشون خانم روناه و داستان مثل که خیلی احساسیه، خیلی احساسیه، در تمجید و ستایش مادر هست و اینکه خب همونطور که از اسمش معلومه شکستن همزمان 20 استخوان که تشبیه میشه به درد زایمان که انگار 20 استخوان همزمان شکسته بشه. این فیلم هم فیلم بسیار با ارزشیه، هنوز بیرون نیومده ولی حالا قراره که در این آسیا پاسیفیک این فیلم برای بهترین فیلم نامه هم همونطور که گفتم محسن تنابنده برای بازیگری و برای بهترین فیلم نامه هم این فیلم نامزد هستش. سال گذشته در بخش در جوایز آسیا پاسیفیک در 4 رشته ما نامزد شدیم: بمب یک داستان عاشقانه برای بهترین فیلم نامه، بهمن فرمان‌آرا برای بهترین بازیگر مرد در فیلم حکایت دریا، بهترین موسیقی، بهترین فیلم بلند جوانان، ولی جایزه ای نبردیم. حالا امسال ببینیم که چی میشه. بله.
خب یه خبر.
یه خبر دیگه بعد صبر کنید که من پیدا کنم با عرض مزن. آها. راجع به اسکار تو صحبت کردی. انیمیشن آخرین داستان شد نماینده سینمای ایران در اسکار 2020 در بخش انیمیشن. البته در فهرست 32 تا اثر رقابت کننده در شاخه بهترین انیمیشن آکادمی اسکار قرار گرفته و در حقیقت برای اسکار امسال ما نه فقط در بخش بهترین فیلم خارجی در جستجوی فریده رو داریم، در بهترین انیمیشن هم
شرکت میکنیم.
بله، آخرین داستان رو داریم. البته
یعنی الان در واقع ساخت انیمیشن در ایران به حدی پیشرفت کرده که در رقابت‌های بین‌المللی شرکت میکنه؟
ببین، من حقیقتش خیلی پیگیر انیمیشن‌های ایرانی هیچ وقت نبودم، برای اینکه هر بار که دیدم، حداقل تا زمانی که میدیدم، خیلی ضعیف بود. ولی ظاهراً که اینطوره.
چون میگم منم همین دیدگاه و نسبت به انیمیشن ایرانی دارم.
سال گذشته من چند باری خبر خوندم این ور اون ور که انیمیشن های ایرانی دارن جایزه میگیرن و حضورهای بین المللی دارن، ولی متاسفانه انیمیشن چیزی نیست که در اینترنت بشه به راحتی پیداش کرد، چون خیلی مخاطب نداره. خب در نمایشخانگی نمیاد، در اینترنت هم آپلود نمیشه، واسه همین ما که خارج از ایران هستیم خیلی امکان دیدن انیمیشن ها رو نداریم، مگر اینکه حالا مثلا از قضا در شهری باشیم که جشنواره‌ای برگزار بشه که یک انیمیشن ایرانی درش باشه و ما بریم سینما ببینیم. واسه همین من نمیتونم نظر شخصی خودم رو بگم، ولی اخبار حاکی از اینه که ظاهرا این اتفاق افتاده.
همین چون میخوام همینو بگم که ببین مثلا در صنعت دوبله، خب کشور ایران حرف برای گفتن داره، سالیان سال در این زمینه یکی از بهترین دوبلورها و بهترین دوبلاژها انجام شده در سینمای ایران، در زمینه ساخت فیلم سینمایی، در زمینه بازیگری داره یک کارایی میکنه. یعنی طی حداقل 10 15 سال 20 سال گذشته ما داریم میبینیم که فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های معتبر دنیا شرکت میکنن و جایزه میبرن. ولی قضیه انیمیشن یه چیزیست کاملا سوا، چون کاملا برمیگرده به هنر گرافیک، به هنر در واقع دیجیتال و
بله. ببین من همین الان که تو داشتی صحبت میکردی در تکمیل این خبر دیگه یا پیدا کردم و خوندم. اولا که این انیمیشن آخرین داستان یک برداشت آزاد از داستان ضحاک شاهنامه فردوسی، تا حالا موفق به دریافت 11 تا جایزه بین‌المللی شده همین انیمیشن.
بله.
اولین سیمرغ بلورین بهترین انیمیشن سینمایی هم تو جشنواره فجر برای اولین بار از آن خودش کرده. و حالا یک خبر خیلی خوب که من گفتم خیلی راحت نیست، اونم اینه که این انیمیشن قراره به زودی اکران بشه همزمان با اکران ایران در چند کشور دیگه، از جمله یعنی در 32 کشور، نه چند تا کشور، در 32 تا کشور دیگه از جمله آمریکا، روسیه، اسپانیا، سوئد، یونان و نروژ.
یعنی همینجا هم نمایش میده.
بله، یعنی در سوئد هم قراره که نمایش داده بشه. حالا میتونیم یه ذره حواسمون جمع باشه اگر اینکه جایی نمایش
احتمالاً میدن. توی فولکتوس بیوا میاد دیگه،
بریم ببینیم. صدا پیشه دارن معمولاً این انیمیشن ها، نویسنده و کارگردانش اشکان رهگذره، ولی صدا پیشه ها پرویز پرستویی، لیلا حاتمی، حامد بهداد، بیتا فرحی، اشکان خطیبی، اکبر زنجانپور، باران کوسری، شقایق فراهانی و ملیکا شریفی نیا، اینها صدا پیشه های این انیمیشن هستن.
اینا خودشون در عرصه بازیگری دیگه بله نام دارن همشون.
حالا به هر حال همونطور که گفتم قراره که در سوئد هم اکران بشه و خوبه، پس ما فرصتش رو داریم که ببینیم.
خیلی هم عالی. پونه جان اینستاگرام رو یه بار معرفی کن.
هم بار معرفی کنم؟
هر بار
من معرفی میکنم ناامیدم میکنن شنونده ها.
نه خب من فکر میکنم که اون بخشی از شنونده ها که برنامه های ما رو گوش میدن شاید تعدادشون از شنوندگانی باشن که با دنیای دیجیتال یا دنیای اینترنت خیلی آشنایی نداشته باشن، ولی حالا مدتیه که ما برنامه های مختلف رادیو پیام رو در کانال تلگرام هم جدا شده، یعنی مثلا به عنوان برنامه کیوسک در تلگرام هم قرار میدیم، مثلا برنامه دنیای پناهجویان که سه شنبه ها پخش میشه، یا سایر برنامه ها رو جدا شده، نه کل برنامه دو ساعته که حالا احیانا تبلیغات داشته باشه یا نمیدونم اینها که حوصله خیلی ها رو شاید سر ببره که بخوان مثلا بشینن اون وسط تبلیغ هم گوش بکنن تا برسن مثلا به برنامه دیگه. بس چون برنامه ها جدا میشه تعداد بیشتری از طریق دیجیتال ما رو احتمالاً میره که فالو بکنن و دنبال بکنن. خب خوبه که بتونیم از طریق فضای مجازی هم دوستانی که ما رو دنبال میکنن بیشتر به هم نزدیک بشیم، بیشتر با هم دیگه در ارتباط باشیم، چه بهتر که همشهری خودمون هم باشه.
بله من قبلا هم گفتم ما توی اینستاگراممون تمام خبرهای مربوط به ایونت ها رو میذاریم، خبرهای دیگه هم میذاریم، یعنی فقط این نیستش که صرفا ایونت ها رو بخوایم خبرش رو برسونیم به گوش مردم. خیلی سعی میکنیم که حالا یه ذره جذاب باشه، هر ذائقه و سلیقه‌ای رو در حقیقت ارضا بکنه. اسم آیدی اینستاگرام ما هست پرسیونت خط پایین آبه، یعنی خیلی راحت میتونن ما رو پیدا کنن، پرسیونت خط پایین آبه، و خب ما اونجا در خدمتتون هستیم.
علاوه بر اون خود کانال تلگرامی رادیو پیام به آدرس ات رادیو پیام گه بگه پشت سر همدیگه ات رادیو پیام گه بگه در اختیار شماست که میتونین تمام برنامه های رادیو پیام و همینطور اخبار مختلفی که از طریق رادیو پیام منتشر میشه رو دریافت بفرمایید. ممنونم از تو پونه جان به خاطر برنامه امروز. چشم به هم میزنیم برنامه کیوسک تموم میشه.
اصلا فرصت رو بیشتر کن، زمان برنامه‌تون کمه.
چشم.
یه زمانی یادت باشه مصاحبه‌هایی که از تلویزیون ایران پخش میشد مثلا راجع به یه چیز دیگه اصلا صحبت میکرد، سوال میکردن از مردم تو کوچه خیابون، اصلا طرف گوش نمیکرد، میگفت زمان برنامه‌شو زیاد کنین. الانم زمان برنامه‌تون کمه.
به هر حال امیدواریم که این فرصت باشه که در آینده بتونیم زمان بیشتری رو در کنار برنامه کیوسک باشیم. ممنون که همین نیم ساعت وقت رو برای ما میگذاری و میای و برای ما اخبار تازه سینمایی و همینطور بخش کوچیکی موسیقی رو معرفی میکنی.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون بودم و از اینکه هر هفته میتونم در خدمت باشم. امیدوارم که هفته خیلی خوبی منتظر هممون باشه و روزگار خوش. خداحافظ.
خدا نگهدار. میریم که به اتفاق ترانه مرجانه با صدای محسن نامجو و محمود شریکر اگر اشتباه نکنم رو اهدایی از طرف پونه بشنویم.
موجبی نظیر اجتماع چون این رها شد.